درود بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز جمعه 19 مرد است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. خوجا کماندیر فرمانده سابقی فرانت خلقی به مدت 14 سال از آزادی محروم شده است.
مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه در نسبت خوجا کریموف ماهی فوریه صادر شده است.
در عرفه سفری رئیس جمهور به ختلان، مقامات درختان را چکم پوش کردند. مالک خوابگاه شهرک گنج‌آباد کیست و تعمیر آن را کی باید بردوش بگیرد؟
ما مهاجره در رفت مهنت کردم و که 11,000 دلار روی کردم کمپیری اوچه ما همینجا رفتن ای بابا شو شوی خونه را خریدن.
خوجا کریموف معروف به نام خوجا کماندیر یکی از قماندان های فرانت خلقی را دادگاه عالی تاجیکستان به مدت 14 سال از آزادی محروم کرد. جزئیات حکمی دادگاه افشا نشده است، اما قبلا تفتیشات کریموف را در دست داشتن به 20 کشتار عیبدار میکرد. پیوندان کریموف به این حکم راضی نیستند و به زینه های بالایی دادگاه شکایت بردند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
مسئولین دادگاه عالی گفتند حکم دادگاه در نسبت خوجا کریموف ماهی فوریه صادر شده است، اما از آن دم تا امروز مسئولین دادگاه عالی از ارائه همگونه جزئیات حکم خودداری میکنند. تنها یک مقام دادگاه عالی روز 19 مرد در صحبت حضوری به خبرنگاری رادیوی آزادی تصدیق کرد که حکم دادگاه در نسبت خوجا کماندیر صادر شده است. به گفته منبع دادگاه عالی خوجا کریموف را به 14 سال زندان محکوم کرد. محکوم شده 14 سال زندان را در محبس نظامش پرزور می‌گذراند، اما این حکم حالا به قوه قانونی ندر آمده است و ممکن از سوی کلیگه عاید به پرونده های جنایتی سوری عالی تغییر داده شود. افزود همصحبت ما در دادگاه عالی، نظر پیوندان و وکیل دفاع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست. تلاش های ما برای صحبت با آنها تا این دم بی نتیجه بود. رقم تلفن آنها که در آغاز بازداشت فرمانده پیشین فعال بود حالا خاموش است. اما همصحبت ما در دادگاه عالی گفت پیوندان خوجا کماندیر از حکم دادگاه ناراضگی کردند و از بالای آن به زینه کساسیونی شکایت بردند. به این خاطر مسئولین دادگاه عالی گفتند تا حال حکم قوه قانونی نگرفته است و آنها نمیتوانند جزئیات پرونده را شرح دهند. پرونده جنایی در نسبت خوجا کریموف را ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق کرده به دادگاه عالی فرستاده است. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند که به ضد خوجا کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروانگیری پرونده کشادند. نظری پیوندان و وکیل مدافعش هم در رابطه با این پرونده هنوز معلوم نیست. خوجا کریموف را ماه فوریه سال گذشته از شهر دبی امارات متحده عرب به تاجیکستان استرداد کرده بودند. او تابستان سال 2019 در دبی دستگیر شده بود. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی در تاجیکستان خوجا کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌کنند. هرچند دختر خوجا کماندیر سال 2019 در یک نامه به سامانه اخبار این همه اتهام را به اساس دانسته بود. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلیموف، آزادی دوشنبه.
دادگاه در شهر کولاب یک مربی کودکستان را برای سوزانیدن رخساره یک کودک مجرم شناخت. مربی را با جرم اجرا نکردن عهده‌داری عاید به تعلیم و تربیت نابالغان گناهکار دانستند. قبلا خود مربی عیبنامه را رد کرده گفته بود بچه‌ها هنگام بازی تصادفاً به بخاری گرم رسیدند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده در شهر کولاب از آغاز این موضوع را پیگیری داشت و جزئیات را در گزارش از او می‌بینیم.
دادگاه شهر کلاب یک مربی کودکستان این شهر را برای سوزاندن روی دو کودک گناهکار دانسته است. دادستان کلی تاجیکستان روز 19 مرد گفت رخسارنامه دولت را در آخر ماه فوریه بر اساس ماده 174 کدکس جنایی عیبدار کردند، ولی مشخص نگفتند که او را چی جزا داده اند. این ماده قانون از 11 تا 29 هزار سومانی جریمه و محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال را در نظر دارد. قبلا مربی و همکارانش گفته بودند کسی روی کودکان را نسوزانده است، بلکه آنها هنگام بازی تصادفاً به بخاری گرم رسیده اند. حالا موقع آنها به این خلاصه دادگاه معلوم نیست. دادستان کلی تاجیکستان روز 19 مرد گفت رخسارنامه دولت در ماه نوامبر سال 2020 روی دو کودک را، یکی 4 ساله و دیگری 5 ساله را برای آرام نشستن بازی کردن با قاشق گرم سوزانده است. به اطلاع رسمی تشخیص نشان داده است که در این حادثه کودکان ضرری سبک دیده اند. در آغاز گفته می شد که در این حادثه 4 کودک آسیب دیده است، اما در پرونده و خلاصه دادگاه درباره 2 کودک صحبت شده است. در مرکز تشخیص طبی دادگاهی کلاب نیز نام دو خرسال را ذکر کرده اند. چندی از ساکنان شهر کلاب ماه نوامبر سال گذشته ادعا کردند که یک مربی کودکستان رقم یک روی فرزندان آنها را سوزانده است. هنگامه یوسوپوا مدیر کودکستان روز 25 نوامبر سال گذشته برای رادیو زودی گفت کودکان هنگام بازی با پچکه یا بخاری برخورده رویشان آسیب دیده است. یکی از والدین کودکان برای رادیو زودی گفته بود چی گونه کودکان بازی میکنند و رویشان میسوزند. خبرها درباره بدرفتاری در کودکستان های تاجیکستان خیلی کم نشر میشود. سال 2012 در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولان باغچه بچگانه در دوشنبه چند مسئول این مؤسسه از کار برکنار شده بودند.
باغوز فصل بهار کشاورزان و باغ پروران در تاجیکستان معمولا بیخی درخت ها را با آهک سفید می کنند. گفته می شود این تدبیر درخت ها را از حمله حشرات ضررسان امین نگاه می دارد و همچنان حسن طبیعت می افزاید. اما در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان با تنه درختان اطلس و چکن پوشانیدند. چرا؟ سروناز روح‌الله شرح می دهد.
در شهر بختر مرکزی ولایت ختلان به تنه درختان سری راه چکن و اطلس پوشاندند. مقامات محلی تو هنوز سبب رفتار خود را شرح ندادند، ولی ظاهرا این یک بخش آمادگی به جشن نوروز و همزمان سفری رئیس جمهور به منطقه است. یک یاور پرزیدنت با آسیا پلوس گفته است امام علی رحمان روز 22 مارت به ختلان می رود و آن را سفری کاری نامیده است، نه سفری جشنی. اطلس و چکن را که همچون لباسی ملی اعتراف شدند، اساساً بانوان در ایام بهار به بر می‌کنند. حالا نرخ میانه یک متر اطلس در بازارهای تاجیکستان تقریباً 50 سومانی است. پیشوازی منصبداران در منطقه‌های تاجیکستان سال به سال به یک معرکه پرخرج و پرتشویش تبدیل می‌یابد. منتقدان چنین پیشوازگیری‌های با دبدبه را نوعی از شخصیت پرستی می‌دانند، اما مقامات سطح عالی آن را کاری منصبداران محلی و مقامات محلی در نوبت خود کاری اختیاری و یا صمیمیتی مردم می‌نامند.
ساکنان یک خوابگاه در شهرک گنج‌آباد معروف به نفتیانی که سابق نوحه رودکی از آن شکایت دارند که با وجودی در گذشته خریدن منزل‌هایشان تا کنون نمیتوانند خانه ها را خصوصی کنند. شرایط زندگیشان در این خوابگاه سنگین است و بر اضافه صاحب ملک از آنها اجاره پولی طلب میکند. پس از ختم جنگ شهروندی روند کوچشی ساکنان دهات به شهر دوباره اوج گرفت و خوابگاه ها مثل این پر شد. حالا بحث خصوصی گردانی چنین مکان ها به یک مشکل داغ تبدیل یافته است. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و علی شهر ظریفی.
ساکنان یک خوابگاه در شهرک گنج‌آباد نفتیانی که سابق ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که با وجودی در گذشته خریدن منزل‌هایشان تا کنون نمی‌توانند منزل‌هایشان را خصوصی کنند. شرایط زندگیشان در این خوابگاه سنگین است و بر اضافه صاحب ملک از آنها اجاره پولی طلب می‌کند.
اینا ما 5 گوده قتی در این نمی‌جایم. اینا می خونه چاک ده، نه توالت، نه وانه، نه اوه، هیچ چی ندارم. اینا می گوده که قدی نمی اوسلاوی قدی زندگی دارم. ده یه روزی سخت میان پرا میگرن 4-5 هزار دلار ما گرفتن، نه شخصیم کدن، نه دکومنتم کردن. این روز پاگا پلان ده میگم میان بخیزن.
خوابگاه تابع جمعیت سهامی کشوده منزل آباد 2015 است. ساکنان خوابگاه ادعا دارند که اکثریت برای خصوصی کردن منزل‌هایشان به رهبریت پیشین این شرکت پول پرداخت کردند.
ما مهاجرا در رفت مهنت کردم، اکی 11000 دلار روی کردم، کمپیری اوچما همینجا رفتن ای بابا شو شو خونه را خریدن. کمپیر ما در مهاجرت وقتی که برگشتم در اینجا گرفتم و یا محکم کردن سود کردن خونه وکا دکمنت نشید. ایمو میویان 150 میگیرن هر مو اجاره پولی.
حاجتخانه های خوابگاه بیرون از بینا و عمومی است. آب رو هم از بیرون بینا به منزل زیستشان میکشانند.
شرایط ما نیست و نه نداریم، نه لگمون، اینا کسه توقع اینجا خب نکیم، اینجا میخریم، اینجا مهمون رو بده نتونیم. اینجا در وانه این میکنیم با خوب میکنیم پول پسیده این میگم کلموش بکنه ایروی پول آبازی کدنه.
ساکنان خوابگاه میگویند به بسیاری از مقامات مراجعت کردند، اما به مشکلشان رسیدگی نشد. حتی به قول آنها صاحب ملک بنای خوابگاه را تعمیر نمیکند. اما ساکنان خوابگاه با صاحب ملک شرکت منزل آباد 2015 که زیر تابع وزارت انرژیتیکا است شرطنامه استفاده برای منزل را دارند و طبق طلبات آن خود ساکنان موظف شدند منزل زیست و بنا را تعمیر و نگهبین کنند.
طبق شرطنامه طرفین اینو فقط برای مثال آب و پرتاف و متری کوادراتی با ما باید مبلغ سواره. متاسفانه در اینم 7 سالی که ما در اینجا رهبر هستیم همگی گوییم که همین 25 نفر 30 نفری که اونجا حجره هستن یک 30 فایزشون پرداخت میکنن خلاص.
قرضی ساکنان خوابگاه از شرکت منزلی آباد 2015 بیشتر از 30,000 سومانی است. برخی از ساکنان برای به تاخیر گذاشتن پرداخت قرضشون زبان خط نوشتند، اما با گفته مسئول شرکت از پرداخت قرضشون سرپیچی میکنند. ادعای ساکنان در مورد خریدن حجره های استقامتی را مسئولان شرکت رد میکنند، زیرا به قول آنها شرکت دولتی است و تا حال آن خوابگاهش خصوصی نشده است.
رسید کویتانس مبلغی که وایو نمبر میکنند که ما فلان مبلغ را سپردیم در محاسبات ما نیست. مبلغ رو با کی دادن ما ها نمیدونیم، لیکن در اصل همون ها استقامت کنندگا میدونن که در کی دادگی بدن و کی داده بدن، مقدارش هم میدونن.
خود ساکنان خوابگاه نیز رسید و یا کویتانسی خرید اتاق های خوابگاه را در دست ندارند و رسیدگی نشودن به مشکلشان هم به همین مربوط است. اما مسئولان شرکت منزل آباد 2015 به خاطر خصوصی کردن منزل های زیست ساکنان خوابگاه واقع در شهرک گنجآباد ناحیه رودکی به حکومت تاجیکستان نامه رسمی ارسال کرده است، ولی تا هنوز پاسخ دریافت نکرده اند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
عبیدالله رجبوف، هنرپیشه و حجرنگاری معروف تاجیک، 20 مارت 80 ساله می شود. همکارانمون برات یوسفی و علیشر ظریفی در شهر دوشنبه با عبیدالله رجبوف صحبت آورستند و از او پرسیدند در چه شرایط 80 سالگی خود را پیشواز می گیرد.
از همه، از همین از آغاز تا امروز راضی هستم. من علل خصوص این همین شب و روزها من بسیار بسیار شدم از این تنجی، از این آبادی، خب از این بهبودی که مردم دارد، روزگاری که مردم دارد، همه طرف خوب است، شکایت نداریم ما، بسیار خوب است، عالی است.
سبب در چیست که استاد وقتی اخیر از تئاتر دور شده اید؟
من از تئاتر دور نشدم، من در تئاتر هستم، من از همه کاراشون آگاه هستم، اگر مصلحت در کار باشد مصلحتشون میتیم بیاریم، ما تمرین تماشا میکنیم، کاراشون رو میبینیم و اگر که گویان کمک پرسیدن باشه، کمک من در کار باشد، اگر من کمک میرسارم یکم چی نیست. اینا ما خودمون ساختیم، تولید کراندیم، بعد چی میشد است که ما آگاه نیستیم؟ از همه کار و فعالیت شد ما آگاه هستیم.
بینندگانی ارجمند، شکلی کاملی مصاحبه با عبیدالله رجبوف را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. شما را به تماشای این صحبت همچنان در صحیفه آزادی ویدیو دعوت میکنیم. دلشاد نظرف، گرزنداز معروف تاجیک و قهرمانی المپیادای سال 2016، نمیتواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امسالی المپی در شهر توکیو اشتراک کند. The Athletics Integrity Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت او را به گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده گفته بود نسبت به او ناحقی کردند. دلشاد نظرف در المپیادای سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدالی المپیا آورد. در گذشته خبر استعمال مواد ممنوع از جانب 3 ورزشکار تاجیکستان، خورشید بکنظرف عضو منتخب جوانان فوتبال کشور، سلیم خان یوسفوف عضو منتخب گوشتی آزاد و امید حسن بکوف عضو منتخب سامبوی جمهوری رسانه‌ای شده بود. این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامونه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمعه
باور دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای تازه جهان و منطقه و تاجیکستان را من میرزا نبی خالق‌زاد به شما پیشکش میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که بحث را در پخش مستقیم ادامه دهند. به گفته پوتین او آماده است 19 و یا 22 مرد با بایدن گفتگو کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت این نهاد آمادگی به گفتگوی رهبران دو کشور را آغاز کرده است. پوتین گفت
ما گفت و شنید دو جانبه خواهیم کرد در مورد به دست آوردن ثبات به وضع پیش آمده و آید بر راه حل های مخالفت های منطقوی و باز چند مسئله های دیگر را میبینیم که ضرورت به ذکر همه آنها نیست و همچنین در مورد کووید 19 صحبت خواهیم کرد
و او دیگر проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе и борьбу с пандемией.
Джо Байден در مصاحبه با ABC News با سوال خبرنگار درباره آنکه آیا پوتین را قاتل می‌حسابد پاسخ مثبت داد. پوتین در جواب گفت هنگامی مستملکه شدن حدود معاصر ایالات متحده قتل عام ساکنان محلی صورت گرفته، ضربه هسته‌ای آمریکا به شهرهای ژاپن در آخر جنگ جهانی دوم بی‌معنا بود. سخنگوی کاخ سفید جن پساکی بعد پیشنهاد پوتین برای بحث توسط پخش مستقیم بر روزنامه‌نگاران گفت ماموریت ایالات متحده فعلا نمی‌تواند احتمال برگزاری این صحبت را ارزیابی کند، زیرا بایدن بند است و در دایره یک سفر به جورجیا می‌رود. پساکی همچنین افزود که بایدن از گفته‌هایش به ABC نیوز تأسف نمی‌خورد. پرزیدنت به سوال آشکارا پاسخ آشکارا داد، اظهار داشت سخنگوی کاخ سفید. خبرهای تاجیکستان. ناصرخان سفرزاده دادرس دادگاه اقتصادی ولایت ختلان را از منصبش برکنار کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان در فرمان روز 19 مرد سبب این تصمیم را به کرداری رب داد که به گفته او شأن و اعتبار سعودی را پس می زند. در فرمان تفصیلات ندادم، ولی روز 18 مرد خبرگزاری از اپیلوس با تکیه به منابعش نوشت که ناصرخان سفرزاده با گمان دست داشتن در فساد دستگیر شده است. در اداره مبارزه با کروپسیه در ولایت ختلان بازداشت او را تصدیق کردند. منابع خبرگزاری از اپیلوس گفتند او با گرفتن $5,000 متهم است. مقامات رسما این را شرح ندادند. ناصرخان سفرزاده از سال 2017 در دادگاه اقتصادی ولایت ختلان کار می‌کرد و در گذشته در شهر پنجکین فعالیت داشت. هر سال چند دادرس را با اتهام پس زدن شأن و اعتبار از مقام برکنار می کنند. تابستان سال گذشته شرف ترسونزاده رئیس دادگاه ناحیه عینی و زیدالله صابرزاده رئیس دادگاه شهر حصار را با چنین اتهام از منصب برکنار کردند. در ارمنستان 20 ایون امسال انتخابات پیش از مهلت پارلمانی برگزار کردنیان. در این باره سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز 18 مرد در ملاقات با رهبران مخالفان خبر داد. پاشینیان به دلیل جنگ 6 هفته‌اینه خونین ارمنستان آذربایجان برای قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده تظاهرگران و مخالفان دولت قرار گرفت است که سعی دارند او را به استعفا وادار نمایند. همه پرزیدنت های پیشین ارمنستان نیز از پاشینیان طلب کردن از مقامش استعفا دهد. ستاد کلی قوه های مسلح ارمنستان نیز ماهی فوریه استعفای سروزیر را طلب کرد، ولی پشینیان آن را کوشش تبدلات دولتی نامید. شخصان ناشناس خبر دادند که در 12 مکتب در شهر الماتای قزاقستان مواد ترکنده جای کرده شده است. در این باره ریاست پلیس شهر خبر داد. در اطلاعیه پلیس آلماتا که صبح 19 مرد نشر شد آمده است، در حال حاضر مینجویان بناهای مکتب ها را تفتیش دارند. در خبر گفته نشده است که چقدر آدم را به جای امن کوچاندند. خبر بامگذاری شدن بنای مکتب ها به پشت الکترونی مؤسسه های تعلیمی فرستاده شده است. مؤلفان خبر گفتند اگر به حساب آنها پول گذرانیده نشود مکتب ها را میترکنند. در رابطه با این حادثه با بند رسانیدن خبر دروغ درباره عمل تروریستی پرونده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خوجا کریموف یا خوجا کماندر فرمانده پیشین فرانت خلقی را به 14 سال زندان محکوم کردند. تا تفصیلات دیگری حکم فعلا دسترس نیست، ولی در گذشته مقامات او را برای دست داشتن در 20 مورد کشتار متهم می‌دانستند. پیوندان خواجه کریموف از روی حکم شکایت بردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان گفتند حکم خواجه کریموف در ماه فوریه امسال صادر شده است. مقامات تا هنوز از پیشنهاد همگونه معلومات درباره حکم او خودداری می‌کنند. تنها یک مقام دادگاه عالی روز 19 مرد در صحبت حضوری به خبرنگار رادیوی آزاد تصدیق کرد که حکم دادگاه نسبت به خواجه کریموف صادر شده است. محکوم شده 14 سال زندان را در محبس نظامش پرزور می‌گذراند، اما این حکم حالا با قوه قانونی ندر آمده است و ممکن است سوی کلگی آید به پرونده‌های جنایتی سودی عالی تغییر داده شود، افزود منبع. نظر پیوندان و وکیل دفاع خواجه کریموف هنوز دسترس نیست. تلاش های ما برای صحبت با آنها تا این دم بی نتیجه بود. رقم تلفن آنها که در آغاز بازداشت فرمانده پیشین فعال بود حالا خاموش است. اما همصحبت ما در دادگاه عالی گفت پیوندان خواجه کماندر از حکم دادگاه ناراضگی کردند و از بالای آن به زیده کساسیونی شکایت بردند. به این خاطر مسئول دادگاه عالی گفت تا حال حکم قوه قانونی نگرفته است و آنها نمیتوانند جزئیات پرونده را شرح دهند. پرونده جنایی در نسبت خواجه کریموف را ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کل تاجیکستان تحقیق کرده در آغاز امسال به دادگاه عالی فرستاد. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند که بر ضد خواجه کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده گشادند. نظر پیوندان و وکیل مدافعش معلوم نیست. خواجه کریموف را در آغاز ماه فوریه سال گذشته از دبی به دوشنبه آوردند. او حدود 20 سال پیش از کشور فرار کرده تا سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق‌العاده نسبت به اهالی آسایشته متهم می‌کنند. از جمله نزدیکان برادران سیرشاه و سعیدشاه شایف‌ها خواجه کماندر را در قتل این دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیب‌دار می‌دانند.
تفتیش ایلاوگی شکنجه شدن حسن یادگروف را که یک زمان اتهام کشتار را به گردن گرفته ولی بعد از یافتن قاتل حقیقی آزاد گردیده بود تصدیق کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مفتیشان گفتند اثر شکنجه با استفاده از نیروی برق در عضو مردانه این ساکن شهر تورسونزاده باقی است. در این قضیه سه مامور میلیسان متهمند، اما دست داشتن خود را در شکنجه رد میکنند. پرونده متهمان کمش 3 سال باز تحقیق و بررسی میشود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2019 آن را برای تفتیش ایلاوگی به دادستانی کل فرستاده بود و پس از گرفتن پاسخ روز 17 مارس به محاکمه دیگر برای آن شروع کرد. در کرسی عیبداری شیرعلی عزیزوف، ایرج نعیموف و سعدی دولت مرادزاده نشستند. آنها گمان برند که هنگام کار در وزارت امور داخلی حسن یادگروف 35 ساله را برای به دوش گرفتن گناه شکنجه کردند. به اطلاع وکیلان ائتلاف ضد شکنجه که از حقوق حسن یادگروف دفاع میکنند، تفتیش ایلاوگی نشان داده است که واقعا در بدن او ایز شکنجه جای دارد. یکی از وکیلان که نخواست نامش برده شود گفت این حالت را تشخیص طبی و دادگاهی نیز تصدیق کرد. این در حالی است که بعضی از پیوندان و وکیلان میلیساهای سابق اتهام را بی‌پایه دانستند. شهرت گلمرادزاده وکیل مدافع سعدی دولت مرادزاده روز 17 مارس به رادیو آزادی گفت دلایل های دارند که به منفعت زیرحمایه‌اش است و اثبات میکند که او در شکنجه دست ندارد.
دلایل ها و واسطه و بیگناش خیلی بسیار نشان داده هست که به منفعت همه زیرحمایه ما است که و اشتراک کردگی نیست در همین چیزی که میگویند جبر میگوید که شکنجه کرد.
خانواده ایرج نعیموف متهم دیگر در شکنجه میگویند با گناهکار بودنش باور ندارند و ادعا میکنند که در اصل جنایت را دیگران کرده ایرج را به حبس گرفتند. در مرافعه روز 17 مارس پرسش و پاسخ وکیلان مدافع گمانبران با حسن یادگروف صورت گرفت. حسن یادگروف گفت بجز از سه کارمند پیشینی میلیسا که حالا در کرسی عیبداری نشستند، شخصان دیگر نیز در شکنجه و اقرار مجبوری او دست دارند، ولی نام همه آنها را نمیداند. او در دادگاه گفت وقتی بازپرسی در بدنش برق و در دهانش آب میماندند که طاقت کردن مشکل بود. مرافعه نوبتی روز 2 آپریل برگزار خواهد شد. شرافت نرزیقولوا مادر حسن یادگروف در صحبت به رادیو آزادی گفت خواهان تنتنه عدالت و مجازات عاملان شکنجه پسرش است.
من میخواهم که همه آدمایی که پسر من توک موندگی با جوابگاری کشیده شوند. بچه من کشتنی بودند ماه آپریل سال 18.
حسن یادگروف از ماه نوامبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف در بازداشت بود. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارد او را کشته است. او زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اساسی تصادفاً آشکار و دستگیر شده محکوم به زندان شد. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامان میگویند در پای تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدان‌ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مقام‌های بلندپایه آمریکا و چین روز 18 مارس در نشست اولین خود در دوران پرزیدنتی جو بایدن به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. با گزارش اسوسییتد پرس، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و یانگ جی اچ مسئول رابطه های خارجی حزب کمونیست چین در آغاز نشست در آلیاسکا به طور آشکارا به انتقاد از سیاست های یکدیگر پرداختند. این خبرگزاری میگوید جنگ لفظی آشکارای مقام های بلندپایه آمریکایی و چینی در آغاز نشست میتواند نشان آن باشد که لحن آنها در مذاکرات پشت درهای بسته تندتر خواهد بود. انتونی بلینکن تاکید کرد که حکومت جو بایدن همراه با همپیمانهای خود یک جای با قدرت طلبی چین در عرصه های داخلی و خارجی مقابله خواهد کرد. یانگ جی چی نیز امریکا را بنابر انتقاد کردن چین در مورد حقوق بشر و دیگر موضوعها بر ریاکاری متهم نمود. بلینکن گفت اقدامات چین در شینجان، هنگ کنگ و تایوان و همچنین حمله های کیبرنتیکی به امریکا تهدید برای سیستمی است که ثبات را در عرصه جهانی حفظ می کند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز گفت چین ارزش های اصلی را مورد حمله قرار داده است و افزود ما در پی درگیری نیستیم اما از رقابت سخت استقبال می کنیم. رابطه های امریکا و چین در زمان پرزیدنت دونالد ترامپ به پایان ترین سطح در لحظه های گذشته رسید. حکومت ترامپ شماری از شرکت های چینی را تحریم کرد و از نقص حقوق بشر در چین سخت انتقاد نمود. با این حال در پی روی کار آمدن حکومت جو بایدن مقام های چینی در مورد مناسبت کشورشان با امریکا ابراز خوشبینی کردند و از واشنگتن خواستند تا قدم های را در این راه بردارد. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا ماه گذشته با سی جین پین رئیس جمهوری چین تلفنی صحبت کرده بود. کاخ سفید در بیانیه نوشت جو بایدن در این تماس تلفنی با نگرانی های اساسی خود در مورد عملکردهای غیر عادلانه پکین، سرکوب ها در هنگ کنگ، گزارش در مورد نقض حقوق بشر در شینجان تاکید کرده است. رئیس جمهور چین هم در این گفتگو در مورد هنگ کنگ، شینجان و تایوان موضعی تون نشان داده با جو بایدن گفته بود اینها مسائل حاکمیت و تمامیت ارضی است و امید دارد آمریکا در این موردها احتیاطکارانه عمل کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
میرمفتون آوازخوان معروف افغان یک جا با سراینده تاجیک خوجسته میرزوالی و چند آهنگ مشترک سروده است. این ترانه ها در سفر اخیر آوازخوان افغان در تاجیکستان ثبت شده، در روزهای جشن نوروز در یکی از شبکه های تلویزیونی افغانستان صدا می دهند. میرمفتون که حدود دو هفته اخیر مهمان دوشنبه است، میگوید نوروز را او با چند برنامه کنسرتی در تاجیکستان استقبال می کند. در یک صحبت تلفنی آوازخوان سرشناس افغان با من سرویناز روح الله در باره برنامه سفری ایجادی و وضع نوآرام افغانستان و جشن نوروز صحبت کرد. از او اول پرسیدیم که برنامه سفرش از چی عبارت است.
اصلا یک برنامه کنسرت بود از طرف برادرای تاجیکستان بود. ما را یک سال پیش دعوت کرده بودند، باز می آمدیم. متاسفانه که مرزا بسته شد، زکریت شد به خاطر درد کرونا، بار نشدید باند به تعلق افتید. اینه باز امسال مرا اینا خواستن و من از روی ازبکستان آمدم. یک برنامه دیگه هم داشتم از تلویزیونی آرزوی افغانستان که در مزار است، اونا مرا آوردن، از روی تاشکنت آوردن دوشنبه، اونا رفتن آزی. ولی ما فقط اینمی جا کنسرت استم، تاریخ 22م، 23م، 24م کنسرت دارم. البته 22مش در کاخ سروش چهر دوشنبه، بعد 23مش فکر کنم وعدت های، بعد 24مش باختر.
تلویزیونی آرزو این برنامه رو به حضور شما در تاجیکستان ثبت کرد.
تلویزیونی آرزوی از طریق تلفن خواستن، گفتن ما تاجیکستان میبریم طرف، با ما یک چند سرود بر روز نوروز در تاجیکستان ثبت میکنیم با همراه یک دختر خانم، هر کس که باشد از امی آواز خانای دوشنبه. خجسته خانم آوردن، یک دو سه سرود خودم نوشتم، همش احساس کردم برای همو دختر خانم دادم، گفتم اینم اینا را میتونی که خطیمه بخوانی. ثبت کردم بردنشان شب نوروز از طریق تلویزیونی آرزو در افغانستان به نشر میرسد. اینا ساخته های خودم است، ساخته های خودم است. یک سه سرود بود، یکیش از قدیمی بود که پدرامون میخوند. اما سرودا را من خودم تیار میکنم، شعرش هم خودم تیار میکنم، به خاطر اینکه روز نوروزی تو مست باشد آهنگ شاد، یک سرود شاد. صد قشبم کرتگی کتانتا، شانه زنم موی پریشانتا، شانه زنم موی پریشان، یکی از آهنگاری بود.
در گذشته سفرهای شما با دعوت پریزیدنت تاجیکستان صورت گرفته بود، این نوبت چنین پیشنهاد شد؟
آزی نه، ولی در 30 سالگی باییم میدستم، ولی در 30 سالگی شاید برآمد کنم. در تاجیکستان دعوت هستم از طرف شد.
علاکه شما دعوت نامه گرفتگی هستید که باید بیاید؟
بله، تو هنوز نه، اما همیشه هست.
پس شما برای شرکت در این جشن هم آمادگی میگیرید؟ کدام ترانه ویژه هم در وصف تاجیکستان تهیه کردید یا میکنید؟
بله، اونا را همش تیار کردم، همش دمی جیبم است، همش دمی بغلم تیار است. او را اگر خدا خواسته باشه، خداوند اگر سلامتی ما و شما و سلامتی همه مردم باشه، او را بخیر در جشنی 30 سالگی باز بخیر از صدای مشنوال مردم.
رابطه های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان رو چگونه به هم دید؟
متاسف هستیم که در کشور ما و همه معلوم است که جنگ است، ناتفاقی است، ناهمی است، برادر کشی است. ما تنها می رست خدا می خواهیم که یک بار کشور ما را خدا یک ساز و آرامش، یک تنجی و آسودگی که بیارد، باز وقت روابط تاجیکستان و افغانستان بیخی از برادرداری هم خواهد گذشت.
در باره وضع نوآرام افغانستان گفتید و وقتهای اخیر خبرهای قتل و کشتار هم زیاد شنیده می شود. برای یک هنرمندی که همیشه در تلاش شاد کردن دل مردم است، این همه روی زندگی و کارش چی تاثیر داشته می تواند؟
بله، ما شما باور کنید که من کوشش میکنم که از امو پامیر از خانم بیرون نبرایم. اما چون مخلصایم در دنیا زیاد است، خصوصا در افغانستان، وقتی که من دفعه را از طریق تلویزیون میبینم و میشنوم، امو صنعت خلقی کم و بیشی که دارم مکمل دیگه و از یادم میرد. دیگه مرا نمیفره که یکان چیز من بخونم، یکان چیز من سرود بکنم. دیگه فکر کنید که یک چیزی بسیار مهم است دیگه.
تشکر.
روزی پیش مربیای باغچه رقم 1 شهری کلوب رخصورای برای 4 کودک را با قاشقچه یا چمچه آهنین سوزانده است. این حادثه را کودکان به والدینش قصه کرده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. والدین کودکان میگویند شعبه کارهای داخله و دادستان شهر این حادثه را تحقیق دارد. نام این کودکان و عکس ها و نوارهای رخصورای سوخته در دست رادیو آزادی محفوظ است. اینی 5 ساله و اسی 6 ساله در نور قصه میکند که چگونه مربیه بعدی به ادبیشون برای رخصورهشون را سوزانده است. این کودکان میگویند که همراهی آنها ا و ای هم باغچه‌هایشون نیز بود. یک منبع از رئیسات کارهای داخلی منطقه کلوب که از تفتیش قضیه آگاه است در صحبت به رادیو زدی گفت که در واقع 4 کودک را برای رخصورهشون سوخته است. این منبع گفت که حالا قضیه سوزاندن برای رخصوره از سوی میلیسای شهر و دادستان تفتیش شده ایستاده است. برای تحقیق این حادثه خبرنگار رادیوی آزادی به باغچه تا مکتبی رقم 1 کلوب رفت، اما از 4 کودکی که برای رخصورهشون سوخته بود تنها اس در باغچه حضور داشت. مسئولین باغچه هم بهانه پیش آوردند که بنابر حرارت داشتن کودکان به باغچه آوردن نشده است. نام و نسب مربیایی که کودکان از او نام میبرند در دست رادیو آزادی محفوظ است. این مربی با سوال های رادیو آزادی هم زید و نقیز پاسخ داد. مربی گفت که بعد دیدن سوختن رخساره و آنها کرم ضد سوخته آورده بر رویشان مالیده است. هنگامه یوسوپوا مدیر باغچه رقم یک شهری کلوب در صحبت برای رادیو آزادی گفت که این کودکان هنگام بازی با هم برخورده در پیچ بابای سوخته است. اما با سوال ما که چگونه چهار نفر یک یک بار در پیچ سوخته است پاسخ دادن نتوانست. والدین یکی از این کودکان در صحبت برای رادیو آزادی بدون بردن نامش گفت که اگر این کودکان هنگام بازی با این کار دچار میشدند حتما یک طرف آسیب نمیدید یا چهار نفر با رخساره سوخته به خانه بر نمیگشت. این والدین در اول از ترس نخواست صحبت کند ولی به شرط آن راضی شد که نامش بردن نمیشود. اما بخش حقوق کودک در کلاب گفت که از این قضیه خبر ندارد و این قضیه با او دخل ندارد. آمینه اشورمند مدیر بخش حقوق کودک در صحبت کوتاه گفت که این قضیه بر دوش مسئولان معارف است، اما در معارف شهری کلاب کسی را پیدا کردن نتوانستیم. ضمناً خبرها در مورد مناسبت بد با کودکان در کودکستان‌های تاجیکستان خیلی کم نشر می‌شود. سال 2012 رادیو آزادی نوشته بود که در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولین باغچه بچگانه سنجابا چند مسئول این باغچه از کار رانده شده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دلشاد نظرف، گرزندوز معروفی تاجیک و قهرمانی المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا، نمی تواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. The Athletics Integrity Unit، نهادی مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود. ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک می گوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد. وی در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده. او به بازی های توکیو که باید 23 ایولی امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیر برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپیا آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشابی ورزشگر برای تحلیل برای سنجش می گیرند و این سنجش در دوام 10 روزی کاری در لابراتوری های مخصوص سنجش کرده می شود. ورزشگری ما دلشاد نظروف از تشخیص گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظروف از موادی برای ورزشکاران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظروف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است: درک کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست. بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند، اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپیک سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظروف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب 3 کراته بازی های آسیایی، قهرمان 4 کراته آسیا و غالب جایزه دار 20 کراته مسابقات بین المللی است. در گذشته خبری استعمال مواد ممنوع از جانب 3 ورزشکاری تاجیکستان، خورشید بکنظرف، عضو منتخب جوانان فوتبال کشور، زلیم خان یوسوپوف، عضو منتخب گوشتی آزاد و امید حسن بیکف، عضو منتخب سمبای جمهوری رسانه‌ای شده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلاً می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشا در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت. همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطرم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح، اما من میفهمم که این چیزی دیگر است. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی